أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا خب، بحث ما در رابطه با این مسئله بود که فرمودن اطمینان در نگاه مرحوم شیخ، مراد قسم اطمینان شخصی هست. وقتی شما اطمینان را به صورت شخصی تعریف میکنید، هم در به وجود اومدنش و هم در از بین رفتنش، عوامل شخصی میتونن چی باشن؟ دخیل باشن. به همین مناسبت وارد بیان چند نکته شدیم. نکته اول، بررسی تفاوت حجیت خبر از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر هست، با حجیت خبر از باب اطمینان که مبنای مرحوم شیخ هست. یه تیکه از ابتدای نکته اول را خوندیم، ولی خب من عبارت را اگر اجازه بفرمایید از ابتدای نکته اول شروع میکنم. تفاوت حجیت خبر واحد از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر. حالا اینا دو تا معنا ما اگر در بحث حجیت خبر مطرح کنیم، مبنای اول مبنای مرحوم شیخ که حجیت خبر اطمینانی رو مطرح میکنم، مبنای رقیب ایشون حجیت خبر از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر. در واقع خبر واحد را از جمله مصادیق ظنون چی معرفی میکنید؟ خاص معرفی میکنید، ظنونی که برای اونها دلیل بالخصوص بر اعتبارشون میتونید چکار کنید؟ اقامه بکنید. حالا چرا نوشتم این را الان عرض میکنم. تفاوت حجیت خبر واحد از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر با حجیت خبر از باب اطمینان که مبنای مرحوم شیخ است، در این است که در فرض اول، یعنی حجیت خبر واحد از باب ظن و کاشفیت نوعی خبر، این شارع را اینجا حذفش کنید. از آنجا که خبر واحد در غالب موارد واقع را به درستی نشان می‌دهد، پس یک حالت غالبی در خبر وجود داشته و اون حالت غالبی عبارت از این بوده که غالب خبرها موصلن، یعنی شما را به چی می‌رسونن؟ شما را به واقع می‌رسونن. طبیعتاً شما وقتی اینجور ادعا می‌کنید، یک حالت چی خواهید داشت؟ یک حالت غیر غالبی خواهید داشت، که در واقع در اون حالت غیر غالبی با خبرهای چی مواجه هستید؟ غیر موصل. منتها از اونجایی که غالب موارد موصل بوده اند، شارع همین حالت غالبی را بفرمایید لحاظ کرده و امر بالعمل بهی فی جمیع موارده، جمعی موارده یعنی چه آیه هاشم حسینی؟ یعنی میزی بین غالب اخبار و فرد غیر غالبشون وجود نه. به تعبیر دیگه در موضوع خبر حجت، در موضوع خبر حجت حالت نفسانی شخص شما دخیل نبوده است، بلکه اون چه که لحاظ شده حالت غالبی و نوعی خود اخبار بودند که عبارت باشه از چی؟ از اینکه غالب اخبار موصل علل واقع بود. لذا ولو شما به لحاظ حالت نفسانی دارتون زن ایجاد نشود، باز اون خبر برای شما چی خواهد بود؟ موضوع خبر حجت خواهد بود. از آنجا که خبر واحد در غالب موارد واقع را به درستی نشان می دهد، شارع در جمیع موارد عمل به خبر واحد را واجب نموده است. بنابراین اگر در نزد محقق تردید در وصول به واقع وجود داشته باشد، آسیبی به حجیت خبر واحد وارد نمی شود. چرا؟ چون اساساً حالت نفسانی شخص شما به عنوان مخاطب خبر معیار نبوده و هازا بخلاف این که شما بگید موضوع خبر حجت کدوم خبر است؟ خبری که وثوق و اطمئنان به معداش. ببین شما از همون اول دارید چی را زینقش میکنید؟ وثوق، اطمینان به عنوان حالت نفسانی خودتون، به عنوان یک مرتبه خاص از شنا. لذا اونجا معنا داره بگید اگر من مواجهه با این خبر بودم و به هر دلیلی درم اطمینان یا وثوق ایجاد نشد، این خبره برای من حجت نخواهد بود، در حالی که اینجا اصلا این معنا ندارد. و الان انشاءالله در ادامه خواهیم گفت که زینقش بودن حالت نفسانی شما یا زینقش نبودنش در واقع برمیگرده به ادله حجیت خبر واحد. اگر ادله حجیت خبر واحد خبر را از باب زن و کاشفیت نوعی حجت قرار داده، به اقتضای دلالت اون ادله حالت نفسانی شما ارزشی نخواهد داشت. ولی اگر شما بیایید بگید که نخیر، اصلا ادله حجیت خبر واحد داره میگه خبری که وثوق و اطمینان به موعد داشت داری، به مقتضای اون ادله حالت نفسانی شما زینقش خواهد بود. چیزی میخواد بفرمایید؟ بنابراین اگر در نزد محقق تردید در وصول به واقع وجود داشته باشد، آسیبی به حجیت خبر واحد وارد نمی شود، زیرا حجیت و مقبولیت خبر واحد طبق فرض، یعنی ما طبق این قول داریم صحبت می کنیم دیگه، داریم مبانی مختلف را ارزیابی می کنیم، تابع نوع موارد است. به تعبیر دیگر حجیت خبر واحد تابع حصول وصف زن در شخص محقق نیست، بلکه تابع یک ویژگی در خود اخبار بوده و اون عبارت از این بوده که غالب مواردش موصل است. این ویژگی رفتی به من نداره، این ویژگی مربوطه به چیه؟ مربوطه به خود اخبار. یه نکته اینجا عرض کنم، برگردیم ابتدای بحث. در ابتدای بحث اولین نکته‌ای که شما باهاش مواجه بودید تعریف اطمینان بود. در تعریف اطمینان و در معیار اطمینان، این تیکه را با من باشید، یه نکته اول بحث اطمینان عرض کردیم، این الان یه مقداری بیشتر روشن میشه. در معیار اطمینان اینجور اومده بود که ول معیار فی ان یکون مخالف احتمال و مخالفتهی للواقع بعیدن. اساساً احتمال مخالفت با واقع بعیده. یادتونه چی عرض کردیم؟ گفتیم ما زمانی میگیم شما به لحاظ مرتبه شناخت در مرتبه اطمینان قرار دارید که اولاً احتمال خلاف وجود دارد. چون اگر رأساً احتمال خلاف منتفی باشه، شما چی هستی؟ قاطع. پس این بره کنار، اصل احتمال خلاف موجود است. نکته دوم چی داریم؟ عدم اعتناع به احتمال خلاف داریم، درسته؟ تو عدم اعتناع به احتمال خلاف گفتیم این دو تا منشأ داره. گاهی عدم اعتناع به احتمال خلاف به کمیت احتمال برمیگرده، گاهی به ارزش محتمل برمیگرده. گفتیم کدومش منظور ماست؟ کمیت احتمال منظور ماست. فرض کنید مثلا 97 به 3، این به لحاظ کمی ارزشی چی نداره. یادتون هست که این نکته رو اجمالاً عرض کرد. مواردی که عدم اعتنا به احتمال خلاف برگرده به ارزش محتمل، یعنی چی؟ یعنی ممکنه واقعا 97 به 3 نباشه. مثلا شما فرض کنید 80 به 20، 20 کم نیست مثلا تو اون مراتب شناخت نسبت به پدیده‌ای که باش مواجه هستید، ولی به لحاظ ارزش گذاری مفاد و محتمل اون 20% چی میخواد بگه؟ اگر درست باشه چیه؟ اون پایینه. گفتیم این شما رو در مرحله اطمینان قرار نمیده. شما میتونید اینجا چی باشید؟ ظن بفرمایید غیر اطمینانی باشید. ظن غیر اطمینانیه. گفتیم بحث ظواهر هم اینجوریه، بعدا میخونیدش توجیهات ظواهر. بحث در رابطه با این نیست که مثلا احتمال تخصیص به لحاظ کم می پایینه، نه، محتمل ارزش آنچنانی ندارد به خاطر اصول عقلایی که در مقام حاکم است. اینجا میخوایم تطبیقش کنیم. یه حالت غالبی داریم و یک حالت غیر غالبی داریم. بحث در رابطه با اینه که اون حالت غالبی به لحاظ ارزش محتمل فرمایید پایین بوده، لذا شارع لحاظش نکرده. بس در رابطه با کمیتش نیست که به لحاظ کمیت بفرمایید پایین باشه. بذار انشالله این رو بعدن میخونید در فصل چهارم فرایند اثبات که برسید، یکی از مطالبی که اونجا مورد بررسی قرار میگیره همینه. من یه تیکه عبارت از اون جزوه رو میخونم، حالا چون بعدن میرسید و انشالله مفصل براتون توضیح میدن، فقط همین میخواستم بگم که این یکی از اتفاقا موارد تطبیق همون نکته‌ایه که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم. مثال دیگرش رو میتونید بحث حجیت ظواهر و اصول عقلایی که در بحث ظواهر هست قرار بدید. یکی از مثال‌هاش رو هم میتونید همین قرار بدید. من یه تیکه عبارت از اون جزوه براتون بخونم. در عمل به ظن خاص به احتمال خلاف اعتنا نمی شود. این مال جزوه فرایند فصل چهارم. اما قابل ذکر است که این امر نه به دلیل کمیت احتمال بلکه به دلیل ارزش محتمل است. بعد یک کلامی از مرحوم شیخ نقل میکنن اونجا که اون کلام همین آدرس اینجاست، جلد 4 صفحه 38 که تو همین پاورقی صفحه 8 تون داری. اون عبارته تو جلد 4 صفحه 38 اینه که ان الشارع لا هذا كون الخبر غالب الايصال الى الواقع فامر بالعمل به في جميع المواد. از اونجایی که غالب الايصال بوده، امر به اتباع خبر را معطوف به همه موارد کرده. لعدم المائزه بین الفرد الموصل من و غیره، تفاوت بین فرد موصل به واقع با غیرش قرار نداده. با تأمل میتوان دریافت، این عبارت مال اونجاست، که دلیل امر شارع به عمل به طرق در جمیع موارد آن است که موارد غیر موصل در آن اندازه از اهمیت نیستند که به خاطر اونها شما طرف غالب الایصال را ترجیح ندید. پس به چی برگشت؟ به ارزش محتمل برگشت، نه لزوما به کمیت احتمال. خب این هم یه نکته. نکته بعدی این عبارت را اگر رفتید دیدید، یه لحظه عرض کنم، این عبارت صفحه 38 در جلد 4 را اگر دیدید، من یه تیکه کوتاه بگم این عبارت در مقام بیان چه مطلبیه. این عبارت به عنوان نقطه مقابل قول سببیت مطرح شده در بحث تعادل و تراجیح. اونجا بحث تساقط و توقف و تأخیر و این چیزا مطرحه. خب یه عده قائل به سببیت هن، یه عده قائل به چی هن؟ طریقیت هن. ما دیگه وقت در بین طریقیت کدوم دیدگاه را اونجا ذکر کرده؟ همین غالب الایصال بودنه. ولی معناش این نیست که مبنای خودشه با، نه اونجا مبنای خودش را مطرح نکرد. ولی همونطوری که این حجیت زن از باب کاشفیت نوعی در ذیل طریقیت در میاد، حجیت خبر اطمینانی هم در ذیل چی در میاد؟ طریقیت در میاد. یعنی هر دوتایش با هم در مقابله بفرمایید سببیت. اینا مبانی خردی هستن که در ذیل طریقیت مطرح میشه. لذا اینا حواستون باشه اونجا وقتی ملاحظه کردید میبینید هیچ رد پایی از مبنای خودش نیست. این عبارت هم که اونجا اومده ربطی به مبنای خودش در حجیت خبر نداره. چی میفرمایید شما؟ خب بریم سراغ جزوه خودمون. زیرا حجیت و مقبولیت خبر واحد طبق فرض تابع نوع موارد است. به تعبیری دیگر حجیت خبر واحد تابع حصول وصف زن در شخص محقق نیست. آی مؤذنی، در این صورت نمیتوان گفت که ظنون شخصی مانند ظن حاصل از اعراض جماعتی از علما از عمل به یک خبر، دیر روایت داشتیم بهش عمل نکردن. مثال بزنم برات، غسل جمعه مجزی از وضوع است. مثلا همین بحث که آیا غیر از غسل جنابت بقیه اغسال کفایت از وضوع می کند یا نه؟ خب ببینید تا همین الان بعضی قائلان کفایت میکنه، بعضی قائلان کفایت نمیکنه. ما اخباری را داریم که تو کتب قدما بوده، یعنی دستشون بوده اما بهش فتوا چی نداره. روایت داریم که ایو وضوء ارقا من الغسل، همچین تعبیری داره، حالا دقیق در ذهنم نیست، که میخواد بگه که وضوء کی بالاتر از مثلا غسله. پس هر کدوم از اغسال میتونن مکفی و مجزی از چی باشن؟ وضوع باشن. ولی میبینیم که همونا که این روایت دم دستشون بوده خودشون هم نقلش کردن، تو مقام فتوا بهش فتوا چی ندادن. یه زنی بالاخره در انسان ایجاد میشه، زن حاصل از اعراض جماعتی از علما از عمله به یک خبر موجب وهن سند یک حدیث خواهد بود. ببینید نمیتوان گفت که موجب خواهد بود، بله، مگر اینکه در ناحیه خود ادله شرطی را به اقتضای خود ادله خواسته باشید معتبر. اون ربطی به ما نداره. ما داریم میگیم که موضوع حجت خبر طبق فرض چیه؟ کاشفیت نوعیش بوده. ادله بیش از این اقتضایی ندارد. پس حالت نفسانی ما هیچ دخیل نبوده. حالا اگر یه جایی خود باز ادله اقتضایی داشته باشن بگن آقا این مهم است، اون تابع دوباره چی خواهی بود؟ ادله خواهی بود. کما اینکه اگر خبری دارای شرایط حجیت خبر واحد از باب کاشفیت نوعی نباشد، نمیتوان به واسطه یه ظن حاصل از شهرت فتوای مستند به عمل به حدیث ضعف سند آن را جبران نمود. زیرا فرض آن است، ببینید فرض ادلمون چه دلالتی داره، که ادله حجیت خبر واحد خبری را مقبول شارع دانسته که دارای کاشفیت نوعی باشد و ظنون از جمله شهرت مادام که موجب کاشفیت نوعی نباشد نمیتواند موجب حجیت خبر واحد شود. به تعبیر دیگه نمیتونه این خبر را موضوع خبر حجت قرار بده. موضوع خبر حجت خبری است که کاشفیت نوعی داشته باشه. حالا مبنای خود شیخ چی میگه؟ اما اصلا ما میخواستیم برسیم به اینجا بگیم وقتی شما اطمینانی هستید و اطمینان را هم شخصی توضیح میدید، طبیعتاً عوامل شخصی چی خواهد بود؟ دخیل خواهد بود. اینا بگیم بریم سراغ تطبیقات. اما اگر قائل به حجیت خبر واحد از باب اطمینان و به تعبیر دیگر به شرط حصول اطمینان شخصی در محقق باشیم، آنگاه ظنون مختلف در صورتی که وصف مذکور را ظنون مختلف ببین، حالا در صفحه بعد میگیم، مرحوم شیخ یه جایی میگه، هم میخونیم متنش که این اورید البالغ حد الاطمئنان، میگه قبول میکنم این حجته، ولی هرچی البالغ حد الاطمئنان باشه حجته. چرا؟ چون اطمئنان بفرمایید حجته، یعنی دیگه یه ظن خاصی موضوعیتی نداره. ظنون مختلف، چرا ظنونم؟ این توسعه مال چیه که ظنون مختلف؟ نمیگید فقط مشهور، نمیگید مثلا جبر در قالب چی، میگید نه، ظنون مختلف که بخوان زمیمه بشن با اون چه که شما دارید و اطمینان ایجاد کن. چرا اینو میگید؟ چون اطمینان شخصی توضیح میدی و هر چی به مرز اطمینان برسد بفرمایید حجت. آنگاه ظنون مختلف در صورتی که وصف مذکور را بتوانند در شخص ایجاد کنند جابر ضعف سند خواهند بود. ما بعدا انشاءالله اینا حالا در جزوه یا خودم خدمتتون عرض می‌کنم که سند، تعبیر سند در نظام فکری مرحوم شیخ، اگر شاهدی بر خلاف این چه که عرض می‌کنم اقامه نشه، اگر شاهدی بر خلاف اون چه که الان عرض می‌کنم اقامه نشه، مراد کنایه از حیث صدور روایته، کنایه از حیث استناد مضمون به شارع است، استناد صدور مضمون به شارع است، لزوماً ناظر به رجال واقع در سند به اون معنای مصطلح در ذهن ما الان نیست. اینا بعداً عرض میکنم. خب همین طرفش هم عکسش، ببینید دیگه مسئله روشنه دیگه، از هر دو طرف روشنه. بیاد زمیمه بشه، اطمینان ایجاد کنه، بیاد اطمینان را بفرمایید از بین ببره و بشکنه، در هر صورت دیگه کارایی خواهد داشت. و به عکس اگر ظن حاصل از اعراض جمعی از علما از یک حدیث داشته باشیم امکانشه که ببین ما بحثمون الان ما کنه تلقیتون این باشه، مثل اصول که میخونید دارید به لحاظ نوعی بحث میکنید، به لحاظ قابلیت های نوعی دارید بحث میکنید، ما هم الان بحثمون رو امکان ایجاد اطمینان، امکان شکستن اطمینان، ما این امکانه رو این قابلیته داریم بحث میکنیم. در صحنه عمل چه اتفاقی میفتد؟ اون صحنه عمل که میدان تحقیق فقهی باشه، عوامل مختلفی را ما باش مواجه هستیم که طبیعتا نتیجه گیری هم تابع همه اون عوامل خواهد بود. لذا زیر این امکانه خط بکشید، امکان شکستن اطمینان محقق وجود خواهد داشت. تو فرض قبلی هایتونه فرمود دلیلش برمیگرده به ادله حجیت خبر، اینجا هم دوباره دلیلش برمیگرده به ادله، یعنی نقطه اصیل در مقام ادله حجیت خبر واحد است که چه اقتضایی دارند. دلیل این مطلب به ادله حجیت خبر واحد برمیگردد که مطابق فرض دال بر حجیت خبری است که اطمینان به صدور آن حاصل شده باشد. آن را حالا ما اولم گفتیم تو جلسه من، آن روشن باشه براتون، مراد مضمونه، اطمینان به صدور مضمون خبر، اطمینان به صدور چی؟ معدای خبر. اینم ثمراتی داره، حالا کم کم اینا رو به مرور زمان خدمتتون عرض میکنیم. گاهی وقتی شما بحث میکنید از روی که میگه من این مضمون را اطمینان دارم نسبت بهش، اونجا دیگه آیا شما حسینی معلوم نیست خیلی اطلاق و این کارا دیگه اونجا جا نداره، در حیطه ای که اطمینان داره بر اساس ظرفیت عواملی که در همون بحث وجود داره، حالا الان بالخصوص تطبیقش میکنم براتون که ببینید دیگه اینجور نیست که بگید خب اگر این درست شد در این ناحیه کلن دیگه چی شده درست، نه اصلا اینجوری نیست. حالا همین الان عرض میکنم، از همینجا میتونم پس این آن را حواستون باشه، مضمون یا معدا، از همینجا میتونم دریافت که چرا مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع عذره اجماع منقول را جابر ضعف سند روایات عامه از جمله روایت توحف قرار میدن. یه لحظه با من باشید، من اینجا یه داخل پرانتزی میخواستم خدمتتون عرض کنم، اینو بگم و وارد این تطبیقه بشم. اگر کسی بگه این خبر حجت، یعنی خبر واحد از باب زن و کاشفیت نوعی، در واقع داره میگه شارع در طرقی که برای ما قرار داده یه تسهیلی ظاهر شده، یک توسعه قابل شده هم، ولی اینا حجت حجت نیست
که حجتی که
بعدم میگیم اصلا اینا نمیتونه حجت بفرمایید نباشه، نه اونجوری که قطع هست و محضور درش عقلیه، نه این محضور درش عقلاییه، ولی تو نتیجه با همدیگه چی هم؟ یکسان. اونایی که میگن این خبر حجت است، یعنی خبر از باب زن و کاشفیت نوعی خبر، در واقع دارن میگن شارع در مقام تو ناحیه طرق دسترسی به منویات او یه توسعه قائل شده، یه تسهیلی قائل شده از خصوص خبر اطمینانی به چی؟ یه مرحله پایین ترم اگر بود اشکالی نداره. پس این یه تسهیل، یک توسعه در چیه؟ طرق داخل بنزل بسته. خب ببینید ما میخواییم یکی از ثمرات عملی بحثی را که به لحاظ تئوری عرض کردیم در کلمات مدروشه بده. یکی از بحث هایی که در النوع الاول مکاسب محرمه خوندید بحث دیر حرمت دیر حضره ندرسه هست. همونجا الان حالا یه تیکایش را میخونیم. مراد من کل حیوانه، نه خصوص انسان. مرحوم شیخ میگن که دلیل حرمت چیه؟ قبل از اینکه وارد ادله بشن، قبل از ادله میگن مشهور، میگن بیدش حرامه. خب بلکه برخی ادعای چی کردن؟ اجماع هم کرد. بعد میرن سراغ ادله. ادله را که میگن، میگن مضافاً بر اخبار عامه، یعنی اینو داریم، غیر از این چی دلالت میکنه؟ سمن هل حضرت سختون. میگه من چی میخواستم؟ من حرمت به یه حضره میخواستم، ادله عامه رو دارم، اینم دارم. در ادامه بحث با یک اشکالی مواجه میشه که حالا امشب اگر ملاحظه بکنید محتوای اشکال رو ارزیابی نمیکنه، ولی میگه جواب میدم به سوال، ولی محتوای اشکال رو ارزیابی نمیکنه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که کی گفته حضره به معنای مطلق حضرات نجس است، یعنی هم انسان هم غیر انسان. ما طبق برخی از اقوال لغوی به این نتیجه میرسیم که مراد از نظره خصوص نظره انسان. وقت سمن العذرت سهدان طبق این قول فقط حرمت به عذره انسان ثابت میکنه، در حال که ادعای تو چی بود؟ من کل حیوانه. غیر انسانش چجوری ثابت میکنی؟ درست شد تا اینجا؟ اینی که عرض کردم محتوای اشکال رو ارزیابی نمیکنه، منظورم اینه که نمیاد اینا ارزیابی کنه که آیا واقعا حضری یعنی خصوص حضری انسان یا نه اعمه. اینا هیچ چیه میگه من متوجهم که اگر حرف تو درست باشه ممکنه واسه اشتباه باشه با، ولی نمیگذش، نمیرم تحقیق کنه به لحاظ لغوی حضره را، بعدم بهتون میگم چرا. حالا اجمالش اینه که حکم ورای مبانی میخواد ثابت کنه، میگه اصلا حرف تو درست، باز همینی که من میگم. حالا بعد بهتون میگم. میگه اگر مراد از نظر خصوص نظر انسان باشه درسته، من سمن العذرت سهتون رو از دست میدم، ولی او شیئن من وجوه نجس رو دارم که کجا گفته بودتش؟ تو روایت دو حرف گفته بود. اینم میدونم که خبر چیه؟ ضعیفه. ولی بهش چی رو اضافه میکنم؟
اون اجماعه به اضافه اجماع منبوله به اضافه شهرت محققه را اضافه میکنم.
درست شد. حواسم هم هست که
این فتوا اینا فتواست دیگه، درست داره این اجماعه این شهرت اینا فتواست دیگه. این فتوا خوب دقت کنید به استناد این روایت نبوده است تا جبر ضعف سند اصطلاحی شکل بگیره. جبر ضعف سند اصطلاحی مال کجا بود؟ مال اونجایی بود که یک روایت ضعیفی داریم فقها در مقام فتوا به این عمل کردن. شما احراز استناد فتوا به روایت رو بخواستید، درست شد؟ این میشه جبر ضعف سند اصطلاحی، در صورتی که این اینجا منتفیه. احراز استناده حالا طبق اونچه که در جزوه هست معلوم نیست، یا حتی اگر یک کسی خیلی اذیت اون کنه میگیم اون طرفش معلومه، یعنی میدانیم به استناد این نبوده است. چرا؟ چون این خبره خبر چیه؟ تحول. تحول قول مال کیه؟ مال زمان علامه مجلسی. اون موقع است که به دست ایشون رسیده و میگه من کتابو خوندم و دیدم عجب کتابیه و همینا که تو بلدی من بلد نیستم. در صورتی که این فتواها قبل بفرمایید اجماع بر تحریم به سرج نجس مال کلام شیخ طوسیه. پس حداقل یعنی ببین اگر بخوای واقعا یکی اذیت بکنه ما اصلا خورد میشه. ما چی میگیم؟ میگیم تقریبا قطع داریم که این فتواه ربطی به این روایت نداشته. پس یا ارتباطش معلوم نیست یا عدم ارتباطش بفرمایید معلومه. پس جبر ضرب سند اصطلاحی نیست. پس چیه این؟ این همین اطمینان شخصی است که بودن بحث میکنید. عوامل شما به هم زمینه میکنید، اطمینان به صدور مضمون پیدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگید آقا اوسعیم وجوه نجس الان چی کار میخواد بکنه در این بحثه؟ خوب این تیکر دقت کنید. اون مضمون که گفتم اطلاق نداره دینا این الان میخواد اوسعیم وجوه نجس میخواد تطبیق بشه بر عزله غیر انسان، درست شد؟ میخواد تطبیق بشه بر عزله غیر انسان. در واقع اصلا یه چیز دیگه بگید، میخواد بگه کلا سرجینه که اشکال داره. حالا دیگه سرجین که عامه که ها، اینم دقیقا همینو میگه. اینم میگه به یه سرجین نجس حرامه. ببینید زمینه کردن اینا به هم دیگه، میگه این مضمونه شاهد داره، درست شد؟ یعنی من برای این مضمونه هیچ شاهد بر خلاف پیدا نمیکنم، هر چی پیدا میکنم شاهد بر چیه؟ وفق این مطلب. این ثمرش چیه؟ ثمره چی؟ ثمره این که شما دارید میگید اطمینان را شخصی توضیحش میدم. خوب این تیکر رو هم باشه. میگید اطمینان را شخصی توضیح میدم و در اطمینان شخصی عوامل شخصی طبیعتاً دخیل است. اینا ثمرش اینه که ببین او شایرین من وجوه نجس با زمیمه شدن این اجماعه یا شهرته تطبیقش بر موضوع مورد بحث درست میشه، نه اینکه کلن او شایرین من وجوه نجس درست بشه. یعنی ولو تو بقیه نجس و اینها هم حتی اگر اجماعه شهرتی نداریم بگیم ما اوشعین موجود نجس درستش کردیم دیگه. آقا تو خودت تو بیع عزله گفتی که اجماع منقول جابرشه. هم یه اجماع منقوله یه مفاد داشته، شهرته یه مفاد داشته. اجماعه بر تحریم بیع چی بوده؟ سرجین نجس بوده، شهرته بر این بوده. لذا میدونید نتیجهش که نتیجهش اینه که من وثوق پیدا میکنم به این مطلب که اوشعین من وجوه نجسی که در روایت تو هم وارد شده است برای تطبیق بر نظر مشکلی نداره، نه اینکه کلا اوشعین من وجوه نجس درست بشه. اینا تفاوتاشه دیگه. شما تو جبر ضعف سند اصطلاحی چی دارید؟ میگید آقا یه روایت ضعیف داریم مشهور به استناد این فتوا دادن، چه اتفاقی میفته؟ روایته برای شما رو میفته. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مضمون در خصوص حیطه‌ای که تونستید عوامل رو براش بفرمایید جمع کنید براتون قابل اسناد به شارع میشه. در واقع شما دارید میگید بر اساس مجموعه این عوامل من میتوانم حرمت بیت عذره را ولو عذره غیر انسان را به کی نسبت بدم؟ به شارع. و نسبت به این مطلب بر اساس عواملی که دارم میگم چی دارم؟ اطمینان دارم. اینجاست که تبعیض در حجیت هم شکل میگیره، یعنی فقرات مختلف یک روایت ممکنه برخی فقراتش حجت باشه، برخی فقراتش حجت نباشه. یک فقره که به صورت عام بیان شده در تطبیق برخی از مصادیق بتونه به سامان برسه، در تطبیق بر برخی از مصادیق دیگه به سامان نرسه. این مبنای تبعیض در حجیت هم همینجا شروع میشه. نکته مهم و قابل توجه در این بحث آن است که آنچه در اصول مورد اصلی بحث است، جابریت شهرت در فرضی است که عمل آنها، عمل مشهور، به روایت مورد نظر احراز شده باشد. اینو کنارش بنویسید، این همون جبر ضعف سند اصطلاحی، همونیه که تو اصول فقه مر مظفر خوندینش. و این در حالی است که اجماع منقول مورد ادعای مرحوم شیخ اصولا ارتباطی معلوم با روایت تحف و مانند آن ندارد. ببینید خیلی کنار اومدن ها، یعنی هنوز اعصابشون خورد نشده، ارتباطی معلوم نداره. حالا اون طرفش چیه؟ اون طرفش اینه که معلوم باشه عدم ارتباطش. دلیل این امر آن است که مرحوم شیخ در استناد صدور یک مضمون به امام علیه السلام طبق ادله حجت خبر محتاج چی بود؟ محتاج حصول وصف اطمینان است که موافقت مضمونی اجماع منقول و روایات عامه. یعنی چی؟ یعنی همون چیزی را که روایت توحف به عمومی میخواد نسبت به عذره غیر انسان و عذره انسان بگه، همینا داره چی میگه؟ اجماع و شهرت میگه. در کنار شهرت محققه که مورد نظر ایشان است، قابلیت ایجاد اطمینان به صدور مضمون روایت توحف و مانند آن را دارد. البته قابلیت ایجاد اطمینان به صدور مضمون روایت توحف و مانند آن را در خصوص اون حیطه‌ای که موافقت مضمونی داری، ولی این معناش این نیست که روایت توحف برات درست میکنم، نه، خصوص این فراز رو درست میکنم. لذا بعدن حالا این مثال از اونوریه براتون میگم، خب، که برخی از فقرات روایت توحف هست، شما در بحث این که اصل اولی در انتفاع به نجس العین چیه؟ آیا حرمت انتفاع است الا ما خرج به دلیل؟ یا جواز الانتفاع است الا ما خرج به دلیل؟ یه عده میگن حرمت انتفاع. دلیلشون چیه؟ میگه اون ذیل روایت توحف هست که داره در رابطه با نجس العین ها صحبت میکنه. حضرت فرمودن فجمیع التقلب فی ذلک حرام. هر نوع تصرفی در اینو، میگه خب این چیزی غیر از اصل اولی حرام است، این چیزی غیر از اینه. مرحوم شیخ نگاه کنید، حالا بعدن میگیم اینا انشالله چجور ردش میکنه. میگه ما دلیلی برای این نکته نداره. میگه این تیکه روایت تو حرف جابر نداره، شاهد بر خلاف داره. میگه پس من میفهمم اون جمیعه به معنای جمیع نیست، چیه؟ میگه با هم گفتگو میکنیم، ولی حرف تو بفرمایی نیست. ببین تبعیض در حجیت. لذا یکی از اشکالات امشب نگاه کنید، یکی از اشکالاتی که به روایت تو حرف میشه اینه که مشتمل بر فقراتی است که لم یفت بهی احد من الاصحاب. فکر میکنم این عبارت رو خوندم، حالا اگر جستجو کنید تو جامعه فقه. یکی از اشکالاتی که به روایت توحف میشه اینه که مشتمل بر فقراتی است که لم یفت بهی احد من الاصحاب. اتفاقا اگر نگاه کنید این فقرات همون فقراتی است که خود مرحوم شیخ هم نسبت بهش فتوا نداده است. یعنی یک تعامل دقیق و حساب شده ای با روایت توحف وجود داره.
توجیه این مطلب در کلام شیخ در نقد دلالت منطوق آیه نبأ بر جابریت شهرت بدین گونه منعکس شده است. این عبارت حالا الان فرصت نیست از رو بخونیم، برای جلسه بعد میخونیم. این عبارت مربوط به این ادعا است که یک ادعی معتقدند که اگر خبری منجبر بود این را جزء ظنون خاصه حساب میکنیم. چی شد؟ اگر یک خبر ضعیفی منجبر بود این را جزء چی حساب میکنیم؟ ظنون خاصه. مرحوم شیخ میگه دلیلتون چیه؟ دو تا دلیل اقامه میکنن. یک، ادعای اجماع میکنن. دو، میگن آیه نبأ اصلا ثابت میکنه حجیتش را. اینجا اکم بله چی بود؟ فاسقون به نبأ این فتبینو. مرحوم شیخ میگه چجوری دلالت میکنه؟ میگه این تبین شامل میشود تبین ظنی را. مرحوم شیخ میگه منظورتون از ظن چیه؟ آیا ظن غیر اطمینانی منظورتونه یا ظن اطمینانی منظورتونه؟ اگر ظن غیر اطمینانی منظورتونه، میگه اصلا آیه همینا داره میگه، میگه به یه همچی خبرایی اعتنا نکن، نه خبری که فاسق آورده و ظن برات ایجاد نشده و مشکوکه را عمل نکن. میگه که گفتن نداشت که خود شخصم عمل نمیکنه. میگه پس این که نمیتونه منظور باشه که تبیونو نمیتونی تبیون ظنی غیر اطمینانی توضیح بدی. چرا؟ چون اتفاقا همون چیزیه که معنیان ان بوده. چون آیه نیومده بگه آقا اگر یه فاسق خبر آورد و تو شک داشتی خبرش درسته یا نه عمل نکنی، که خودش عمل نمیکنه، که گفتن نداشت که. اون آمده میگه اگر یه خبری آورد فاسق و در ظن ایجاد شد به این ترتیب اثر نده فتبیان، پس تبیان این نیست. اگر مراد تبیان ظنی اطمینانی است، یادتون باشه ما گفتیم اطمینان جزء مراتب چیه؟ ظنه. یا اگر مراد تبیان ظنی اطمینانی است، این طوری نیست، خوبه، ولی شهرت خصوصیتی بفرمایید نداره. هر چیزی البالغ حدل اطمینان بود حجت، ولو این که اطمینان مربوط به مجموعش باشه. خودش تکی نگاه میکنی؟ هیچ. اینا تکی نگاه میکنی؟ هیچ. ولی همش هم میریزی رو دایره. میگه این طوری نیست، این همه چی؟ یه عنصر خاصی مثل شهرت خصوصیت چی؟ نداره. گرفتی چی میگم؟ میگه ولو این که مجبور مجموع جابر و مجبور با هم دیگه اطمینان ایجاد کنن، میگه دوباره حجته. درست شد؟ پس شهرت و این چیزایی که شما دنبالش هستید خصوصیت، این ظن خاص نمیشه دیگه. درسته؟ یادتون باشه کلن گذاشتیمش این طرف اون نموداره که اطمینان حجته. شما دنبال اثبات اون تسهیله بودید، این ثابت نمیشه، چون داره میگه الباب چیه؟ از باب اطمینان. حالا تتمه توضیحش جلسه بعد نشان. سلامت برسید.